سلام، امروز به درخواست شما میخوایم بریم سراغ یه موضوع واقعا جالب، تاریخ نگاری توی دنیای اسلام.
یه موضوع خیلی عمیق.
آره، و منادهی که فرستادید خیلی متنوع بودن. ما قراره با هم یه جوره شیرجه بزنیم توی این دنیا و ببینیم اولین مورخهای مسلمان چطوری به گذشته نگاه میکردن،
چی رو ثبت میکردن و اصلا چرا براشون مهم بود.
دقیقاً، این فقط یه مرور ساده کتابای قدیمی نیست، یه سفر در زمانه. و برای شروع این سفر میخواییم با یه شخصیت فوق‌العاده آشنا بشیم که توی منابع شما هم بهش اشاره شده بود، ابن ندیم.
آها، وراق بغدادی.
آره، تصور کنید قرن دهم میلادی، بغداد، پایتخت فرهنگی جهان. ابن ندیم یه وراق بود، یعنی چیزی بین کتاب فروش، ناشر، کاتب،
تقریبا همه کاره دنیای کتاب اون زمان.
کتاب معروفش الفهرست یه لیست ساده از کتابا نیست، انگار یه کاتالوگ عظیم از کل دانش بشری اون زمانه.
یه پنجره به یه کتابخونه رویایی که خب خیلی از کتاباش امروز برای همیشه از بین رفتن.
دقیقاً.
و الفهرست برای ما مثل یه نقشه گنجه. ابن ندیم یه بخش کامل از کتابش رو به اخباریان، مورخان و نسب شناسان اختصاص داده.
این چی رو به ما نشون میده؟
این نشون میده که از همون اول تاریخ نگاری یه چیز یک دست نبوده، انگار شاخه های مختلفی داشته.
مثلا
زندگی نامه نویسی، تبارشناسی، تاریخ جنگ ها، تاریخ شهرها. در واقع فهرست ابن ندیم به ما میگه که دنیای تاریخ نگاری از همون قرنهای اول خیلی شلوغ و پر جنب و جوش بوده
و این بهترین نقطه برای شروع بحث ماست.
دقیقا.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم تاریخ نگاری اسلامی از کجا اومد، باید اول ببینیم قبل از اسلام چه خبر بوده. منابع شما به چیزی به اسم ایام العرب اشاره دارن. اینا چی بودن دقیقاً؟ شبیه کتاب تاریخ امروزی بودن؟
نه اصلاً. ایام العرب بیشتر شبیه، نمیدونم، داستانهای شاهنامه خودمون بودن تا کتاب تاریخ.
یعنی شعر و حماسه؟
دقیقاً. شعرهای حماسی و داستانهایی بودن درباره جنگها، پیروزیها و افتخارات یک قبیله خاص. راویا این داستانها رو سینه به سینه و با کلی آب و تاب تعریف می کردن.
پس هدفشون ثبت دقیق وقایع نبود؟
نه، هدف حفظ غرور و خاطره جمعی قبیله بود. در واقع بیشتر ادبیات بودن تا تاریخ.
جالبه، پس یه جور حافظه جمعی شفاهی داشتن که روی افتخارات قبیلهی متمرکز بود. خب چی شد که این رویکرد تغییر کرد؟ نقطه عطف کجا بود؟
نقطه عطف اصلی ظهور اسلام و به طور مشخص قرآن بود.
قرآن؟
بله، قرآن یه نگاه کاملا جدید به تاریخ آورد. دیگه داستان افتخارات یه قبیله مهم نبود، بلکه سرنوشت امتها و تمدنهای گذشته اهمیت پیدا کرد. مفهوم کلیدی در نگاه قرآن به گذشته کلمه عبرت هست.
عبرت گرفتن.
آره، یعنی تاریخ تبدیل شد به یک کلاس درس. قرآن میگه برید در زمین بگردید و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چه شد. این نگاه به تاریخ نگاری یه هدف بزرگ اخلاقی و دینی داد.
پس انگیزه از تفاخر قبیله‌ای به عبرت گرفتن دینی تغییر کرد.
دقیقاً.
و این حتما روی محتوا هم تأثیر گذاشته.
قطعا. حالا دیگه داستان جنگ‌های قبیله‌ای جذابیت اصلی رو نداشت. تمرکز اومد روی داستان پیامبران و به خصوص زندگی خود پیامبر اسلام. اینجا بود که اولین جرقه‌های تاریخ نگاری اسلامی به معنی دقیق کلمه زده شد.
اما یه انگیزه خیلی عملی‌تر و فوری‌تر هم وجود داشت که توی منابع شما هم بهش اشاره شده بود.
درسته. نیاز به فهم سنت.
آها، یعنی رفتار و گفتار پیامبر. چطور این نیاز به تاریخ نگاری منجر شد؟
ببینید، بعد از پیامبر مسلمان‌ها برای فهمیدن احکام دین از مسائل عبادی گرفته تا قوانین جنگ و صلح به یه منبع مشخص نیاز داشتن.
و اون منبع چی بود؟
اینکه پیامبر چطور رفتار می‌کرد، در موقعیت‌های مختلف چه می‌گفت. این نیاز باعث شد که جمع‌آوری و ثبت حدیث، یعنی گفتار پیامبر، و سیره، یعنی رفتار و زندگی ایشون خیلی مهم بشه.
که این در عمل یعنی ثبت وقایع زندگی پیامبر.
دقیقاً. مثلا برای اینکه بدونن حکم تقسیم غنایم جنگی چیه، باید دقیقاً میدونستن توی جنگ بدر یا خیبر چه اتفاقی افتاده. پس محدثا یعنی علمای حدیث ناخواسته تبدیل به اولین مورخا شدن.
چه جالب.
اگه کتابای حدیثی مثل صحیح بخاری رو ببینید، بخشای بزرگی از اونا پر از جزئیات دقیق تاریخی درباره جنگ‌ها و پیمان‌هاست.
پس انگار یه نیاز حقوقی و دینی موتور محرک تاریخ نگاری شد.
بله، میشه اینطور گفت.
خب این انگیزه ها باعث شدن که تاریخ نگاری فقط یه شکل نداشته باشه. منابعی که فرستادید پر از سبک ها و شیوه های مختلفه. انگار هر گروهی برای هدف خودش یه جور تاریخ می نوشته.
درسته.
اولین و شاید مهمترین شاخه همون چیزی بود که مستقیماً به زندگی پیامبر می پرداخت. سیره و مغازی.
بله، سیره یعنی زندگی نامه و مغازی یعنی تاریخ جنگ ها. اینا اولین شکل های تاریخ نگاری اسلامی بودن.
تمرکزشون هم کاملا مشخص بود.
کاملا. ثبت قدم به قدم زندگی پیامبر اسلام از تولد تا وفات. و اینجا باید از یه چهره کلیدی نام ببریم. محمد بن اسحاق.
بنیانگذار سیره نویسی.
پراکنده رو جمع‌آوری کرد و یه زندگی نامه جامع و کامل از پیامبر نوشت. تقریبا هر چیزی که ما امروز درباره جزئیات زندگی پیامبر میدونیم به کار عظیم ابن اسحاق برمیگرده.
یه نکته خیلی عجیب در مورد کار ابن اسحاق توی منابع بود. نوشته بود که کتاب اصلیش با داستان آفرینش جهان شروع می شده. این یکم برای کتاب زندگی نامه عجیب نیست؟
چرا عجیبه؟ ولی این دقیقاً اون نگاه قرآنی به تاریخ رو نشون میده.
چطور؟
از نظر ابن اسحاق داستان پیامبر اسلام در ادامه داستان تمام پیامبران قبلی بود. همه اینا بخشی از یه طرح بزرگ الهی بودن که از ابتدای خلقت شروع شده بود.
آها، پس یه دیدگاه کلان داشته.
دقیقاً. البته بعدها شاگردش ابن هشام کتاب رو ویرایش و خلاصه‌سازی کرد و این بخشای ابتدایی رو حذف کرد
و فقط روی زندگی خود پیامبر تمرکز کرد.
آره. نسخه‌ای که امروز به دست ما رسیده همین نسخه ویرایش شده ابن هشامه.
خب این روش زندگی نامه نویسی خیلی منطقیه، اما تاریخ که فقط زندگی یه نفر نیست، وقایع بزرگتر و تاریخ عمومی رو چطور ثبت می کردن؟
اینجاست که می رسیم به مهمترین و تأثیرگذارترین سبک تاریخ نگاری اسلامی.
یعنی تاریخ نگاری سال شمار؟
دقیقاً، تاریخ نگاری تقویمی. در این روش مورخ وقایع رو سال به سال ثبت می کرد. مثلا می نوشت و اما وقایع سال فلان.
و بعد همه اتفاقات مهم اون سال رو لیست می کرد.
از جنگ ها و فتوحات گرفته تا عزل و نصب حاکمان و حتی سیل و زلزله. همه چیز. این روش به تدریج تبدیل به استاندارد تاریخ نگاری عمومی در جهان اسلام شد.
و قول این سبک کسی نیست جز محمد ابن جریر طبری. درسته؟
100%. تاریخ طبری یه دایره المعارف عظیم از تاریخ جهانه. باز هم از خلقت آدم تا زمان خود نویسنده.
ولی نکته شگفت‌انگیز و کلیدی درباره طبری روش کارشه. این نکته برای شما که به دنبال تحلیل این منابع هستید خیلی مهمه.
طبری مثل یه مورخ امروزی عمل نمی کرد که تمام منابع رو بخونه و بعد یه روایت واحد و نهایی ارائه بده.
صبر کن ببینم. پس چی کار می کرد؟
اون کاری بسیار متفاوت می‌کرد. طبری اغلب برای یه واقعه واحد چندین روایت مختلف و حتی کاملاً متضاد رو پشت سر هم می‌آورد.
واقعاً متضاد؟
بله، و برای هر روایت زنجیره کامل راویانش یعنی سند رو هم ذکر می‌کرد. این سند در واقع مثل شجره‌نامه یه خبره.
یعنی زنجیره از کی شنیده؟
دقیقاً. طبری انگار داشت به شما می‌گفت ببین درباره این جنگ این سه تا گزارش مختلف به دست من رسیده. گزارش اول رو فلانی از فلانی نقل کرده، حالا قضاوت و تحلیل با خودت.
این فوق‌العاده است.
این یه رویکرد کاملا حدیث محوره که اعتبار یه خبر رو به اعتبار راویانش گره میزنه.
انگار به جای اینکه یه داستان تمیز و ویرایش شده تحویل بده، تمام منابع خام و متضادش رو ریخته روی میز.
آره، و به خواننده گفته بفرما اینها چیزاییه که من دارم، حالا خودت قضاوت کن.
این نگاه به مفهوم حقیقت تاریخی در اون زمان خیلی چیزا میگه.
دقیقاً. این به خواننده اجازه میده که خودش در فرایند نقد تاریخی مشارکت کنه.
خب این از وقایع بزرگ، اما تاریخ فقط داستان جنگ ها و خلفا نیست، داستان آدم ها هم هست.
درسته، و این ما رو میرسونه به یه سبک خیلی جذاب دیگه که توی منابع شما هم بود، شرح حال و طبقات.
طبقات یعنی چی؟ یعنی طبقه بندی آدم ها؟
بله، به نوعی. در این سبک نویسنده ها زندگی نامه های دست جمعی برای گروه های خاصی از افراد می نوشتن. مثلا یک کتاب درباره زندگی تمام شاعران یا تمام فقها
یا تمام صحابه پیامبر.
آره، و اونا رو بر اساس نسل یا اهمیت طبقه بندی می کردن. برجسته ترین نمونش کتاب الطبقات الکبرى از ابن سعده.
یه نکته خیلی جالب در مورد کتاب ابن سعد توی منابع شما بود که من رو میخکوب کرد. نوشته بود که او گاهی جزئیات ظاهر و لباس افراد رو هم توصیف می کرده.
بله، و این کتاب ابن سعد رو بی نظیر می کنه.
عجب.
در حالی که اکثر مورخا فقط به وقایع سیاسی و نظامی میپرداختن، ابن سعد گاهی توصیف میکنه که مثلا قد فلانی چقدر بود، رنگ موهاش چی بود، چه انگشتری دستش میکرد.
چه جزئیات زنده ای.
این جزئیات کوچیک تصویر نامتناهیان زنده و انسانی از آدمای اون دوران به ما میده. انگار داری از لای درب زندگی روزمرهشون نگاه میکنی.
عجیبه. پس یعنی این مورخ‌ها فقط به فکر پادشاه‌ها و تاریخ عمومی نبودن، به نظر میرسه به هویت‌های کوچیک‌تر هم اهمیت می‌دادن.
کاملاً.
این منو یاد سبک بعدی میندازه، تاریخ‌های محلی.
آفرین، این یکی از غنی‌ترین و شاید کمتر شناخته شده ترین شاخه‌های تاریخ‌نگاریه. مورخان کتابای بسیار مفصل و قطوری فقط درباره تاریخ یه شهر خاص می‌نوشتن.
توی منابع شما به دو نمونه غول‌آسا اشاره شده، تاریخ بغداد و تاریخ دمشق.
بله، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی و تاریخ دمشق از ابن عساکر. گفته میشه نسخه کامل تاریخ دمشق به 80 جلد میرسه.
80 جلد؟ برای تاریخ یه شهر؟ باور نکردنیه.
80 جلد. تصور کنید امروز کسی برای تاریخچه شهر تهران 80 جلد کتاب بنویسه.
محتواش چی بوده؟
این کتابا معمولاً شامل تاریخ ساخت شهر، جغرافیای اون و بعد زندگی نامه تمام شخصیت‌های مهمی بود که در اون شهر زندگی کرده یا از اونجا عبور کرده بودن. این حجم از علاقه نشون میده که هویت محلی و شهری در کنار اون هویت بزرگ اسلامی چقدر برای این آدم‌ها مهم بوده.
درباره شهرهای ایران هم بوده؟
بله بله. درباره شهرهای ایران مثل قم، ری، اصفهان و جرجان هم کتاب‌های تاریخی مفصلی نوشته شده بود.
و آخرین سبکی که باید بهش اشاره کنیم تبارشناسی یا انساب هست. به نظر میرسه شناختن اینکه کی پسر کیه و از کدوم قبیله است اهمیت مرگ و زندگی داشته.
بله قطعاً. دانش انساب که ریشش در فرهنگ قبیله‌ای دوران جاهلیت بود، بعد از اسلام هم با قدرت ادامه پیدا کرد
و تبدیل شد به یه ابزار مهم برای تاریخ نگاری.
آره، ساختار جامعه به ویژه در مسائل سیاسی و نظامی به شدت قبیله‌ای بود. اینکه شما از کدوم شاخه از قبیله قریش بودید یا یمنی بودید یا عدنانی، مستقیماً روی جایگاه اجتماعی و سیاسی شما تأثیر داشت.
و کتاب انساب الاشراف از بلازوری یه نمونه شاهکاره.
دقیقاً، که تاریخ رو نه به ترتیب سال بلکه در قالب شرح حال خاندانها و قبایل بزرگ روایت میکنه.
خب، تا اینجا دیدیم که تاریخ نگاری چقدر سبکهای متنوعی داشته. اما آیا همه از یه زاویه به تاریخ نگاه می‌کردن؟
معلومه که نه.
یا اینکه دیدگاه‌های مختلف و حتی رقیبم وجود داشته؟ منابع شما به مرخصان شیعه اشاره دارن که گاهی نگاه متفاوتی به وقایع داشتن.
حتماً، تاریخ هیچ وقت یه روایت واحد نداره. یکی از مهمترین مورخانی که با نگاهی متفاوت می‌نوشت ابو مخنف بود.
ابو مخنف؟
یه مورخ کوفی در قرن دوم هجری بود و تخصص اصلیش تاریخ عراق و به خصوص وقایع مربوط به صدر اسلام در اون منطقه بود.
و اهمیتش در چیه؟
اهمیت فوق‌العاده ابو مخنف در اینه که روایت‌های اون اصلی ترین منبع ما برای بسیاری از وقایع کلیدی مثل نبرد جمل، صفین و به خصوص واقعه کربلاست. بخش بزرگی از چیزهایی که طبری درباره مقتل امام حسین نقل میکنه از ابو مخنف گرفته شده.
اینجا یه تضاد خیلی جالب وجود داره. منابع شما میگن که علمای حدیث اهل سنت ابو مخنف رو به خاطر گرایش شیعیش راوی ضعیف و غیر قابل اعتمادی میدونستن.
درسته.
اما از طرف دیگه مورخ بزرگی مثل طبری که خودش سنی بود بیشترین اعتماد رو به روایت‌های همون آدم می‌کنه. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
این یه نکته فوق‌العاده مهمه و به شما نشون میده که استانداردها متفاوت بودن.
یعنی چی؟
از دیدگاه یه محدث که دنبال نقل دقیق کلام پیامبر برای استخراج احکام دینیه، هر گونه گرایش مذهبی غیر ارتدوکس میتونست یه راوی رو بی اعتبار کنه.
خب.
اما از دیدگاه یه مورخ مثل طبری که دنبال ثبت وقایع تاریخیه، ابو مخنف بهترین و قدیمی ترین منبع برای تاریخ عراق بود. طبری انگار میفهمید که برای فهمیدن تاریخ یه منطقه باید به سراغ مورخ همون منطقه رفت، حتی اگر از نظر مذهبی باهاش موافق نباشی.
این نشون دهنده یه جور حرفه‌ای‌گری در کار تاریخ نگاریه.
دقیقاً.
چهره مهم دیگه‌ای که منابع بهش اشاره کردن یعقوبیه. کار اون چه فرقی با بقیه داشت؟
آیته.
چطور؟
همونطور که گفتیم طبری روایت‌های مختلف رو جدا جدا میاره. اما یعقوبی برعکس، یه روایت یک پارچه منسجم و پیوسته ارائه میده.
یعنی خودش بین روایت‌ها انتخاب کرده.
انگار یه داستان نهایی ساخته. و البته نگاه شیعی اون کاملاً در نحوه روایت تاریخ خلفا و به خصوص در پرداختن مفصل به زندگی امامان شیعه مشهوده.
و در نهایت میرسیم به مسعودی که انگار یه سبک کاملاً منحصر به فرد داشته. یه مورخ جهانگر.
بله، مسعودی یه پدیده بود. کتاب مشهورش مروج الذهب اصلا شبیه تاریخ طبری نیست.
به جای اینکه سال به سال باشه
موضوعی پیش میره. اون که خودش یه جهانگرد بزرگ بود، مشاهدات شخصیش از سفر به سرزمین‌های مختلف از هند و آفریقا تا مصر و اطلاعات شگفت‌انگیز فرهنگی و جغرافیایی رو با تاریخ در هم میآمیزه.
عجب.
کتابش پر از داستان‌های عجیب، توصیف آداب و رسوم ملت‌های مختلف و اطلاعاتی درباره حیوانات و گیاهانه.
پس تاریخ رو از یه گزارش خشک سیاسی نظامی به یه روایت فرهنگی غنی و بسیار خواندنی تبدیل کرد.
دقیقاً همینطوره.
خب بعد از این گشت و گذار عمیق در منابع شما به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ همه اینها به چه معناست؟
فکر میکنم جمع‌بندی اصلی اینه که تاریخ نگاری اسلامی یه رودخانه واحد و مستقیم نبود.
پس چی بود؟
بیشتر شبیه یه دلتای حاصلخیز با شاخه‌های بسیار متنوع بود. هر شاخه با انگیزه ها و اهداف خاص خودش شکل گرفته بود.
یکی برای ثبت سنت پیامبر، یکی برای ثبت افتخارات نظامی،
یکی برای حفظ هویت یه شهر و دیگری برای روایت تاریخ از یه دیدگاه مذهبی خاص.
این یه پدیده چند لایه، پویا و پر از بحث و جدل بوده.
و نکته کلیدی برای شما که این منابع رو بررسی میکنید چیه؟
نکته کلیدی برای شما اینه، وقتی امروز به این متون نگاه میکنیم، درک چگونگی نوشته شدن اونا به ما کمک میکنه تا روایاتشون رو خیلی بهتر تحلیل کنیم.
یعنی دیگه با یه سری حقایق قطعی روبرو نیستیم، دقیقاً. بلکه با دیدگاه‌ها، انتخاب‌ها و استدلال‌های مورخانی آشنا میشیم که هر کدوم در زمانه و زمینه فرهنگی و مذهبی خودشون مینوشتن.
و این به ما کمک میکنه تا تاریخ رو نه به عنوان یه داستان واحد، بلکه به عنوان مجموعه ای از روایت‌های رقیب و گاهی متضاد ببینیم.
و این نگاه خیلی انتقادی تر و دقیق تره.
و طبق معمول میخواییم یه فکر نهایی هم برای شما باقی بذاریم تا بعداً بهش فکر کنید. در منابع شما به روایتی در سیره ابن اسحاق اشاره شده بود که در اون وقتی سران قریش در دارالندوه جمع شدند تا برای مقابله با پیامبر تصمیم بگیرن، شیطان در هیئت یه شیخ نجدی وارد جلسه میشه.
آره، روایت معروفیه.
و این اون هست که پیشنهاد قتل پیامبر رو مطرح میکنه. این ما رو به یه سوال عمیق میرسونه.
چی سو؟
اون دوران چه میگوید؟ آیا هدف اونا صرفاً گزارش وقایع عینی و مادی بود یا اینکه انتقال حقایق معنوی، اخلاقی و کلامی در قالب یه روایت تاریخی هم بخشی از وظیفه یه مورخ محسوب می شد؟ این سوالیه که می تونید دربارش بیشتر فکر کنید.